أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تفصيل دوم در جریان استفهام که مرحوم شیخ اختیار فرمودند، این تفصیل را تفصیل بین مواردی است که حکم شرعی از دلیل نقلی من الکتاب و سنه و الاجماع استفاده شده باشد و بین جایی که حکم شرعی به دست اومده از حکم عقل و از دلیل نقلی. حاصل این تفصیل و نکته این تفصیل در این است که با توجه به این که در جریان استصحاب، در اجرای استصحاب معتبر هست که موضوع مقلیه متیقنه باقی باشد، موضوع باقی باشد، به الا اگر موضوع تغییر بکنه، موضوع در قضیه مشکوکه با موضوع در قضیه متیقنه مختلف باشه، حکم ثابت در اینجا استصحاب نیست بلکه رنزله قیاس میشه که اسراع حکم از یه موضوعی به موضوع دیگر. در اجرای استصحاب شرط هست که موضوع قضیه متحد واحد باشد، به عبارت دیگر باید موضوع باقی باشه، منتها بقای موضوع که به عنوان شرط در جریان استصحاب هست، بقای به تمام خصوصیات و حالات نیست. و الا اگر موضوعی که حکم در زمان سابق برای او ثابت شده با تمام حالات و خصوصیاتش باقی باشد، دیگه شک در بقای حکم پیدا نمیشه. رو این حساب یک تغییر فی الجمله در موضوع باید محقق باشد تا شک مورد پیدا کنه و احتیاج به استصحاب پیدا بشه. منتها اون قسمت تغییر کرده و عوض شده در موضوع باید از مقومات موضوع نباشد، بلکه در نظر عرف از حالات موضوع باشد، به طوری که حکم روی ذات شی رفته ولی اون خصوصیت از قبیل حالات هست، یا به تعبیری که در کلمات اومده اون خصوصیت به عنوان واسطه در ثبوت حکم بود، نه واسطه در عروض، یعنی معروض حکم ذات شی باشه. خب با توجه به این که در جریان استصحاب بقای موضوع معتبر هست از یک طرف، و از طرف دیگر باید یه تغییر فی الجمله در موضوع محقق شده باشد که اون تغییر هم در مقومات نباشد بلکه در حالات باشد، با توجه به این شرایط و خصوصیات معتبر در جریان استصحاب، مرحوم شیخ فرموده که اگر حکم شرعی حکم شرعی از دلیل نقلی استفاده شده باشد، خب اینجا استصحاب قابل جریان هست، چون نگاه میکنیم به این موضوعی که برای او حکم ثابت شده، اگر تغییر مختصری در این موضوع پیدا شد که موجب شک در بقای حکم شد و اون قسمت تغییر یافتم از اون قسمت تغییر یافتم از حالات باشه، استصحاب رو جاری میکنیم. مثلا نجاست برای آب متغیر در حال تغییرش به اوصاف نجس ثابت شده. آب ولو کر هم باشه ولی اگر تغییر به اوصاف نجس نجس میشه. خب این حکم در حالت سابقه برای آب متغیر ثابت شده، بعد زوال تغییر به نفسی و قبل از اتصال به آب کل معتصم آخر شک میکنیم که آیا این با زوال تغییر نجاست از بین رفته یا نجاست باقی هست همچنان. خب اینجا استثاب جاری میشه. چرا؟ چون اونی که موضوع بود برای حکم شرعی که نجاست باشه ذات ما بود، ما متصف به نجاست، معروض نجاست ذات ما بود، نه اینکه معروض تغییر یا متغیر به ما انه متغیر باشه. در نظر عرف تغییر از حالات موضوع هست نه از مقومات موضوع، یا به عبارت دیگر آب نجس شده به خاطر تغییر، تغییر واسطه در ثبوت نجاست برای آب بوده. خب حالا که شک داریم بعد زوال تغییر اشاره میکنیم به نفس آب سابق، نفس آبی که قبلا نجس بوده، میگیم از ما کان نجسن در حال تغییر، بعد زوال تغییر نمیدانیم نجاستش ادامه داره یا نه. خب دلیل لا تنقضی الیقین به شک اینجا رو میگیره. در حکم شرعی مستفاد از دلیل نقلی ملاک جریان است، با توجه به ملاک جریان استصحاب لا مانع من اجرای استصحاب در موارد اینجوری که تغییر در حالات موضوع باشه. ولی اگر حکم شرعی از دلیل عقلی استفاده شده، از حکم عقل استفاده شده به ذم قاعده ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی، در اینجا دیگه ما نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. چرا؟ به خاطر دو جهت، با دو مقدمه مرحوم شیخ به این نتیجه می رسن که نمی توانیم در اینجا حکم شرعی را استصحاب بکنیم. مقدمه اول اینه که عقل نسبت به موضوعی که برای اون موضوع حکم می کنه باید تمام خصوصیات موضوع را در نظر بگیره و با توجه به خصوصیات موضوع حکم می کنه. یا به عبارت دیگر اون حیثیاتی که عقل ملاحظه می کند در حکمش نسبت به یک مورد، اون حیثیات تقلیدیه هست، حیثیات تعلیلیه نیست. در حقیقت حکم روی موضوع با اون قید ثابت می شود، نه روی موضوع مطلق. خب وقتی که این دور شد، اگر موضوعی که عقل حکم کرده در مورد او به یه حکمی از حکم وضعی یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی در یه جایی اون خصوصیاتی را که در نظر گرفته، اون خصوصیات مقوم موضوع حساب میشه. حیثیات مأخوذ در حکم عقلی حیثیات تقییدی هستند. در حقیقت اونها را نگاه میکنه و خود اونها در معروض حکم شد. خب وقتی اونها معروض حکم شد، به مقدم موضوع شد، در صورتی که هیچ تغییری در موضوع پیدا نشود که شک وجود نداره، اگر موضوعی که حکم العقل در مورد او به امری به حسنی یا به قبحی، اگر اون موضوع به همون حالت قبلی باقی باشه که شک پیدا نمیشه، و اگر موضوع تغییر کرده باشه، بعضی از خصوصیات اون موضوع عوض شده باشه، خب اینی را که عوض شده این غیر از موضوع قبلی هست که عقل نسبت به او قفل داره. پس با توجه به اینکه عقل خصوصیات موضوعش را در نظر میگیره و این خصوصیات دخیل در ثبوت حکم هستن، به حسب حکم عقلی باقت نظر از حکم شارع، شک با حفظ خصوصیات معنا نداره، با تغییر در خصوصیات هم دیگه حکم عقلی منتفی هست قطعا، چون این عناوین مقدم بودن دیگه. حکم اون حکم قبلی روی موضوع مقید به دوتا قید رفته، خب این یکی از این دوتا قید هم اگه از بین بره حکم عقلی منتفی میشه به انتفاع موضوعش. این مقدمه اول که در حکم عقلی خصوصیاتی که عقل میشه جز مقومات هستند و با تغییر این خصوصیات حکم عقلی منتفی میشه. مقدمه دوم اینه که بله حکم شرعی که بالملازمه از طریق حکم عقلی به دست می آید از جهت موضوع و متعلق به خصوصیات تابع همونیست که عقل حکم در مورد او داشته. در مورد او اگر عقل حکم داشته، حکم روی موضوع مقید بود، حکم شرعی ثابت از راه ملازمه هم از نظر موضوع و خصوصیات موضوع و متعلق منطبق و مطابق با همونیست که عقل حکم کرده. و وقتی که اینطور شد ما نسبت به در جایی را که خصوصیتی از خصوصیات موضوع تغییر کرده نمیتونیم استصحاب را جاری بکنیم. چرا؟ چون اون حکمی که قبلا حکم شرعی که قبلا ثابت بود بله روی موضوع خاصی بود که اون موضوع به عنوان مجموعیش منتفی شده. الان اونی که وجود داره یه موضوع آخری هست دیگه، نمیشه با دلیل استصحاب حکم را در موضوع آخر اثبات بکنیم، چون میشه مصداق قیاس به اسراء حکم از موضوعی به موضوع آخر. این بله فرمایش مرموشه. پس با توجه به شرایط جریان استصحاب که وجود موضوع بله بقای موضوع در نظر عرف و وجود یک تغییر فل جمله، تغییر حالت در موضوع، اینم شرطه، چون اگه نباشه اصلا شک پیدا نمیشه. با توجه به این ملاک در قسم اول که حکم شرعی مستند به بله حکم شرعی مستند به دلیل نقلی باشد استصحاب جاری میشه، ولی اگه حکم شرعی مستند به دلیل عقلی باشد استصحاب جاری نمیشه. این تفصیلی است که مضمون شیخ فرموده بود.
خب اگه نباشه مطلب کامل نیست،
نه دیگه، ما فرضیم که ولی از راه حکم اگه حکم شرعی که ثابت می شود از مقدمه اول موضوعش لزوماً مطابق با او نباشد، لزوماً مطابق با او نباشد، مثلا در مورد ضرب یتیم، مثلا بله در مورد ضرب یتیم لتعدیب، مثلا اگه ما گفتیم که ضرب یتیم لتعدیب در جایی که هیچ محذوری نداشته باشه این موضوع حکم عقل بود و عقل حسن می دانست این ضرب را، اگر حکم شرعی روی همین موضوع رفته باشه که تعدیب برش مترتب بشود و هیچ محذوری هم نباشه، موجب نقص در بدن او، موجب مشقت بر یتیم نباشد، با این خصوصیات اگه باشه، خب در جایی که موجب مشقت بشه، موجب نقص و ضرر در بدن او بشه، این قسمت دیگه بله اون حکم قبلی، حکم قبلی عقلی منتفی است. حکم شرعی هم که تابع او بود، موضوعش همون موضوع قبلی بود، منتفی میشه. ولی اگر حکم شرعی که به وسیله حکم عقلی به دست می آید موضوعش لزوماً منطبق بر او نباشد، ممکنه موضوعش اعم باشه. اگر احتمال اعمیت موضوع را در حکم شرعی دادیم، خب اینجا میگیم یک حکم شرعی به عنوان حرم در جواز ضرب یتیم یا مطلوبیت ضرب یتیم لتعدیب در این مورد ثابت بود قبل از این که به حد ضرر و به حد مشقت برسه، حرج برسه. نمیدانیم الان بله این حکم شرعی از نظر عرف موضوع بله ما نگاه بکنیم این حکم شرعی ثابت شده در این مورد، الان احتمال بقای این حکم شرعی رو میدیم. خب همین مقدار که احتمال بدیم موضوع این حکم شرعی اعم باشد، این کافی برای جریان استثابه، چون دلیل لا تنقض میگه اگه در جایی یقین به ثبوت حکم برای این عم داشتید، ما اشاره میکنیم به ضرب الیتیم للتعدیب، میگیم این موضوع قبلا اون وقتی که موجب نقص و حرج نبود برش در مورد او جواز ثابت بود، مطلوبیت ضرب ثابت بود، الان نمیدونیم که ادامه دارد یا نه. اگه مقدمه دوم نباشد، مقدمه اول به تنهایی مشکلی را ایجاد نمی کنه. روی این حساب هست که در اشکال به مرحوم شیخ بعضی از اشکالها متوجه به مقدمه اول هست و بعضی از اشکالها به مقدمه اول کاری ندارد، یعنی مقدمه اول رو قبول میکنند ولی در مقدمه دوم اشکال میکنند. در تطابق موضوع حکم عقل، موضوع حکم شرع با موضوع حکم عقل در این قسمت اشکال میکنند. این تطابق وقتی از بین رفت بچه جریان استثاب طبعا جاری میشه. خب تفصیل مرحوم شیخ این بود که اینم مبتنی بر دو مقدمه و دو امر. در مقام اشکال و نقد این تفصیل، تفصیل مرحوم شیخ همونطور گفته شد در کلام مرحوم آخون و در کلام مرحوم نائینی اشکال شده. مرحوم نائینی نسبت به هر دو مقدمه اشکال کردند، هم مقدمه اول هم مقدمه دوم. مرحوم آخون به حسب اون چی که از ظاهر عبارت مرحوم آخون استفاده میشه، اشکالیشون در مقدمه ثانیه هست که انه نسبت مقدمه اول کاری نداره. اما اونی که مرحوم نائینی اشکال کرده که اشکال به مقدمه اول در این دو مقدمه وارد هست، عبارت از اینه که بله این که گفته شده به این که مرحوم شیخ انه فرض کرده که عقل در یه جایی اگه حکم میکنه تمام خصوصیات این موضوع رو در نظر میگیره و با حفظ اون خصوصیات حکم میکنه، نسبت به اون خصوصیتی که در موضوع وجود داشت و عقل حکم کرده حتما اون خصوصیت معروض حکمه، عنوان حیفیت تقییدیه در حکم عقل میشه. وقتی این خصوصیت عنوان معروض حکم بود و حیفیت تقییدیه بود، با نفی او موضوع منتفی میشه. حرف مرحوم میشه متقبمه به این بود در مقدمه اول. مرحوم نائینی در مقام اشکال میفرماید که اینجور نیست که اگر خصوصیتی در موضوع حکم عقلی عکس بشه لزوماً به این معنا نیست که این خصوصیت دخیل در منات حکم هست، واقعاً دخیل در منات حکم هست، بلکه ممکن از این قبیل باشه که واقعاً دخیل در منات حکم باشه، ممکنم از وجه عقل خصوصیت در موضوع حکم عقلی به خاطر این باشه که وجه خصوصیت به خاطر این باشه که این در مورد وجود این خصوصیت منات حکم عقلی که حسن و خوب باشه حتما وجود داره رو این حساب اون خصوصیت را از باب اینکه قدر متیقن از موارد از قدر متیقن از وجود منات هست، رو این جهت عقل این خصوصیت را عقل کرده. مثلا در جایی که نسبت به کذبی که بله نسبت به کذبی که هیچ نفعی بله نسبت به کذبی که موجب ضرر باشد و هیچ نفعی برای کاذب یا غیر کاذب نداشته باشه، هیچ نفعی نداشته باشه، عقل حکم به قبحی میکنه. ولی اگر کذب موجب جوری باشه که موجب نفع برای شخصی باشه، موجب نفع برای شخصی باشه، در اینجا عقل حکم نداره. مورد حکم عقل جایی است که کذب مضر باشه و لا یترتب علیه نفع. ولی این لا یترتب علیه نفع را اینکه عقل در اینجا حکم به قوم میکنه، به خاطر اینه که در این قسمت منات قوم حتما در این قسمت وجود داره. چون منات قوم در این قسمت حتما وجود داره، قدر متیقن از بله قدر متیقن از این هست، رو این حساب عقل اینجا رو کرده. خب وقتی که این طور بود در همین مورد که اگر حکم شرعی با توجه به اینکه این خصوصیت مأخوذ در موضوع حکم عقلی حیثیت تقلیدیه نشد، فقط به خاطر قدر متیقن بودن عقل این را عقل کرده، اگر از این باب باشه حالا حکم شرعی بیان مطابق با همین موضوع با همین حکم عقلی هم باشه، عقل حکم به قوم میکنه در که شرع هم حکم به قوم در که میکنه. خب اینجا نسبت به حکم شرعی که مترتب هست بر کذ، ما در کذبی که نافع باشه اگر شک کردیم، ارکان استصحاب نسبت به این کذب نافع صادق. ببینید که اون وقتی که نفعی نداشت، در اون حالتی که لایترتب علیه نفع اون این بله حرام بود، الان که به نحوی که موجب ترتب نفع میشه، خب اینجا شک میکنیم. اگر حالت سابقه از جهت حالت سابقه مشکل نداشته باشیم، تقریب بکنیم وجود این را در حالت سابق و شک لاحق فرض بکنیم، از این نظر اجرای استصحاب مشکلی نداره که این کذبی بود که قبلا لا یترتب علیه نفع اون، الان ترتب بر این نفع و قبلا حرام بود، الان احتمال بقای حرمت رو میدیم و در او هم خصوصیتی عقص نشده که تغییر در او موجب تغییر در او موجب تغییر در مقوم باشد و در نتیجه استصحاب موضوع نداشته باشد. این فرمایش مرحوم ناینی یعنی نسبت به مقدمه اول. بس اشکال مرحوم ناینی به مقدمه اول اینه که شما فرض که اینجوری مفروغان ان گرفتید که عقل اگر در یک جایی در صورت وجود خصوصیت حکم کرد، حتما اون خصوصیت دخیل در موضوع هست به نحو حیثیت تقلیدیه. شما که انه اینجور مسئله رو فرض کردید و حال اینکه مسئله به این نحو نیست، این اشکال این بله اشکال مرحوم ناینی به مرحوم شیخ در این قسمت. چون این بالی که مسئله تمام نیست، چون عقل در بعضی از موارد ممکنه قصور داشته باشه، از باب عدم احاطه تمام خصوصیات را احراز نکرده، ولی یه مورد را به خاطر قدر متیقن به خاطر وجود قدر متیقن حکم کرده. یا به عبارت ثالثه، این فرمایش شما فرمایش مرحوم شیخ در صورتی درست هست که عقل نسبت به تمام خصوصیات احاطه داشته باشه و نسبت به او حتما لزوما باید نظر بده که این دخیل هست یا دخیل نیست. ولی این مطلب تمام نیست، چون ممکنه عقل در نسبت به بعضی از موارد احاطه نداشته باشه، ولی در عین اینکه احاطه ندارد حکم میکنه در وجود خصوصیت، به خاطر اینکه از باب عقل به متجرم یقینا در این مورد ملاک ثابته، ولی ممکنه با انتفاع او ملاک هم باشد، ممکنه هست که با انتفاع او ملاک منتفی بشه. نه، حکم شرعی که از حکم عقلی به دست اومد. خب اگر حکم شرعی، اگر حکم دوتا مقدمه مرحوم ناینی بود که اونی که اون خصوصیاتی که در حکم عقل در موضوع حکم عقلی عقل شده اونا حیثیت تغییری هستن، با تغییر او موضوع عوض میشه. حکم شرعی هم که از مقدمه دوم اینجور فرمود که اگر حکم شرعی هم مطابق با حکم عقلیه، پس ما هو الموضوع در حکم شرعی همونیست که موضوع حکم عقلیه. خب وقتی که موضوع حکم شرعی با موضوع حکم عقلی یکی بود، اگر اون خصوصیات دخیل در موضوع بودن، با انتفاع اون خصوصیات موضوع عوض شده دیگه. ما نمیتونیم حرمت حکم عقلی خوب بود، حکم شرعی حرمتی است که بالملازمه از این قبل به دست بیاد، ولی وقتی حرمت موضوع حرمت با موضوع قبل یکی شد و ما قبل اون خصوصیت مأخوذ در موضوع حکم عقلی حیثیت تغییریه بود، با انتفاع او دیگه معنا نداره که حکم شرعی معنا ندارد حکم عقلی باقی بماند و به دنبال او معنا ندارد حکم شرعی مطابق با حکم عقلی باقی بماند. حکم شرعی حکم، چون فرض کردیم تطابق بین این دو را در مقدمه در اشکال اول مرحوم ناینی فرموده که اینه که شما این حرف شما مبتنی است بر این که در مواردی که عقل حکم میکنه در یه موضوعی به ملاحظه خصوصیات، حتما باید نسبت به دخل این خصوصیت در حق و عدم دخلش نظر داشته باش، حتما باید در فرض دخیل بودن حکم را در اون خصوصیت بله درک بکنه، و الا اگه دخیل نباشه عقل نمی کنه. این فرمایش مرحوم شیخ مبتنی بر اینه. مرحوم ناینی در مقام اشکال می فرمان نه، عقل که حکم میکنه در یه موضوعی در بعضی از موارد یه خصوصیت رو عقل میکنه، ممکن از باب اینه که نمیداند این خصوصیت دخیل در حکم هست یا نه، به طوری که با انتفاع او حکم منتفی بشه، ولی یه جوری هست که در صورت وجود او حتما بله اون ملاک قب یا ملاک حس وجود داره. این اشکال مرحوم
اون حکم کرد به
کذب
غیر
نافع، کذب
غیر نافع
را
هم که حالا
منتفی
شده،
کذب
نافع را هم که حکم
نداشت، حالا بخواد استفاده کنه. نه، عقل حکم کرد در اینجا در مورد کذب حکم کرد، ولی در این که عدم و نفع را در کذب آورده به خاطر اینکه در اینجا یقین است.
این کش نکرد.
ولی اصل در مورد کذب، در مورد کذب حکم به حکم کرد. قاعده ملازمه هم گفت که حکم در حرمت در مورد کذب ثابته، ولی موضوع چیه؟ موضوعی که نه مقدمه دوم تطابق مقدمه دوم تطابق. الان فرض کردیم مقدمه اول را قبول بکنیم، مقدمه دوم هم با هر دو مقدمه مرحوم شیخ میخواد درست کنه. این دو تا وجه مستقل که نیست، این دو تا مقدمه باید به هم ضمیمه بشه. من چون این دو تا مقدمه را ضمیمه کرده، مرحوم شیخ فرموده که حکم عقلی اگر روی موضوعی رفته، خصوصیات حیثیات تقلیدی هستن، پس موضوع حکم عقلی با نفی این خصوصیت، با انتفاع این خصوصیت عوض میشه، تغییر موضوع میشه. وقتی تغییر موضوع شد، حکم عقلی منتفی می شود به انتفاع موضوع. حکم شرعی هم چیزی غیر از حکم عقلی نبود دیگه. مقدمه دوم می گفت حکم شرعی از جهت موضوع و متعلق منطبق بر حکم شرعی است، با انتفاع حکم عقلی حکم شرعی هم منتفی شده. این مرحوم ناینی مرحوم شیخ اینجور استدلال کرد. مرحوم ناینی در اشکال اول نظر کرده به مقدمه اولا، فرموده که در مقدمه اول شما مفروغان ان گرفتید که خصوصیتی که در موضوع حکم عقلی آمده است حتما دخیل در حکم عقلی هست و به عنوان حیفیت تقییدیه معروض حکمه، اینجوری شما فرض کردید، چون معروض حکم اون خصوصیت رو معروض حکم گرفتید یا دخیل جز به نحو جز الموضوع هم دخیل باشه با انتفاع او موضوع منتفی میشه. اشکال اینه که نه، عقل اینطور نیست که احاطه به تمام خصوصیات داشته باشه. در بعضی از موارد درسته، در بعضی از موارد که خصوصیت را در موضوع عقل میکنه به خاطر اینکه سبک سنگین کرده، دیده که چون این خصوصیت وجود دخیل در حکم و در نبود این خصوصیت ملاک وجود نداره، رو این حساب بله وجه برای حسن و وجه برای قوه وجود نداره، رو این حساب این خصوصیت رو عقل کرده. در بعضی از احکام اینجوره، ولی اینطور نیست که همه احکام عقلیه که رفته باشه روی موضوع با خصوصیت از این قبیل باشه، نه، در بعضی از موارد حکم عقل به قوه یا به حسن در موضوع در فرض وجود خصوصیت به خاطر احراز دخل این خصوصیت در ملاک نیست، بلکه به خاطر اینه که این در صورت وجود این خصوصیت یقینا ملاک وجود داره از باب عقل قطع متیقن. این فرمایش بعد اشکال مرحوم نائینی که به مقدمه اول وارد مرحوم آقای خویی در بررسی این اشکال به مقدمه اول فرمودن که این اشکال، یعنی اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ در یک تقدیر وارد میشه و در تقدیر دیگر این اشکال وارد نیست. اگر مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی که از او حکم شرعی استفاده میشود، مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی حکم عقل به وجود ملاک باشد، به این که مراد مرحوم شیخ اینه که عقل در جایی که حکم میکنه که ملاک در این مورد وجود داره، مصلحت ملزمه وجود داره یا مفسده ملزمه وجود داره، خب در اینجا بله حتما خصوصیات این موضوع را تشخیص میده و اگر یه چیزی را آورده از باب دخل در ملاک آورده، ولی این را دخیل در ملاک میدونه. اگر مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی حکم عقل به وجود ملاک باشه، طبعا حکم شرعی هم که بر طبق او مترتب میشه بعد از این که عقل ملاک را وجود ملاک را در یه موردی درک کرد، طبعا حکم شرعی هم بر طبق اون ملاک موجود اگه مصلحت را درک کرد وجوب، اگه مفسده را درک کرد حرمت مرتبه او جلب میشه. اگه مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی درک ملاکات و مصالح و مفاسد باشه، ایراد مرحوم نائینی به مرحوم شیخ حق و لا مجال لانکاری. چرا؟ به جهت اینکه در مواردی که عقل تشخیص میدهد ملاک را، معلوم نیست که در قسمت تعیین ملاک و تشخیص ملاک معلوم نیست که همه جا بتونه ملاک را احراز بکنه که دخیل یا دخیل نیست، یا حالت در حقیقت دو قسم میشه، یک قسم مواردیست که ملاک را از جمیع جهات مؤثرات در ملاک را احراز کرده، قسم دوم هم مواردی میشه که احراز نکرده ولی میداند که در مورد از باب قدر متیقن در صورت وجود این خصوصیت ملاک وجود داره. اگه حکم عقلی در مرحله مقصود از حکم عقلی تشخیص ملاکات به ادراک مظالم و مفاسد باشه، این بله اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ وارده، ولی ما نمیتونیم مراد مرحوم شیخ را از درک عقلی و از حکم عقلی تشخیص مصلحت و تشخیص مطالب و مفاسد بدونیم. چرا؟ چون این اصلا فرض نادر واقعیت نداره. کجاست که عقل ملاکات رو بتونه درک بکنه؟ راهی نداره عقل برای تشخیص ملاکات وجهی نداره که یعنی کسی ملتزم بشه به این که عقل در اینجا تمام خصوصیات و دخیل در ملاک را درک کرده. اصلا راه عقلی برای تشخیص ملاکات بسته است و فرموده اون روایاتی هم که دلالت دارد بر این که دین الله لا یصاب بالعقول و انه لیس شیء ابعد عن دین الله من عقول الرجال، این روایات هم ناظر به این معنا هستند که احکام شرعی ملاکات اینا چیزی نیست که با از طریق حکم عقلی قابل دسترسی باشه، عقل بتونه اینها را درک بکنه. پس اگر مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی درک ملاکات و مصالح و مفاسد باشه، اشکال مرحوم نائینی وارده، ولی حمل کلام شیخ بر این معنا صحیح نیست، چون یلزم اینکه متعرض جایی بشه، فرضی بشم که لا واقع هم. ولی اگر مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی درک ملاکات نباشه، بلکه حکم عقل به حسن و قبح در اشیا باشه، همونی که محل نزاع و خلاف بین اشاعره و عدلیه هست که اشاعره میگن نه عقل حکم به قبح نداره، به اینجور نیست که بله احکام شرعیه تابع احکام عقلیه باشه از این جهت، بلکه حسن ما حسن و شاره القبی ما قبا و شاره، عقل دسترسی به اینا نداره. در مقابل عقلیه قائل به این هستن که نه، عقل درک میکنه حسن و قبح در اشیاء را، در بعضی از موارد تشخیص میدهد حسن را، در ظلم قبح را تشخیص میدهد، در عدل حسن را تشخیص میده. خب اگر مراد مرحوم شیخ این احتمال دوم باشه که حکم عقل به حسن و قبح باشه، که ظاهر هم همینه که مراد مرحوم شیخ این دومی باشه، اشکال مرحوم نائینی وارد نمیشه. چرا؟ چون عقل در جا در یه موضوعی اگر بخواهد حکم به حسن یا حکم به قبح بکنه، نسبت به این موضوع اگر بخواهد حکم بکنه، باید حتما خصوصیات او را تشخیص بده، که اگر یه خصوصیتی در موضوع حسن آورده از باب این که دخیل در حسنه، اگر یه خصوصیتی در موضوع قبح آورده از باب این که این دخیله. در همون مثال کذب، اگر عقل گفت اون کذب غیر نافع ضرر، بله کذب غیر نافع قبیه، این خصوصیت غیر نافع را اگه در موضوع خودش آورده، حتما به این معناست که درک کرده که این دخالت در وجه قبح داره، در منات قبح داره، به الا اگه دخالت نداشت که اینو ذکر نمی کرد. پس نسبت به این اونچه که مخت ظاهر کلام مرحوم شیخه و مراد مرحوم شیخه، اشکال مرحوم نائینی وارد نیست. پس جواب مرحوم نائینی در یک تقدیر وارده که اون تقدیر لا یحتمل که مراد شیخ باشه، و اون تقدیری که ظاهر کلام مرحوم شیخه، اشکال مرحوم نائینی وارد نیست.